بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما منتهي شد، یک استدراک کوچیکی دیگری باقی مونده بود که به عرض برسانم بعد وارد مسئله دیگه بشیم. اون این بود که عرض شد که زنی که همسرش از دنیا رفته مسلم است که بر او واجب است عده وفات که 4 ماه و 10 روز باشه. در این مدت وفات، در این مدت عده، آیا حق داره که منی مردش را وارد در رحم خودش بکند یا خیر؟ عرض شد به این که از نظر پزشکی این امر ممکنه و میتوانم منی مرد را ولو در اواخر عمرش از بیضتینش استخراج کنند و در بانگ منی در شرایط خاص حفظ کنند و بعد اون وقت همسر بتوان اون منی را با ابزار وارد محبل خودش کند تا ایجاد ولد بشه. آیا با توجه به اینکه مرد با مرگش تلف میشه و از بین میره زوجیت باقی است یا باقی نیست؟ گفتیم به این که مسئله مورد خلاف شدیده و اکثرا قائلن که به مرگ زوجیت منتهی میشه، حالا ولو به انقضاء عده، که بنابراین پس نمیتوان از منی مرد استفاده کرد بعد از ممات. بعضی هم گفتن که نه، عده هنوز زوجیت در ایام عده باقیه. حالا اگر شک کردیم و نتوانستیم استصحاب موضوعی جاری کنیم و اثبات زوجیت کنیم، آیا میتوان تمسک به استصحاب بقاء جواز کرد ام لا؟ بگیم در زمان حیات که این تلقیح سنائی برای همسر جائز بود، پس بعد از وفات هم استصحاب کنیم جواز را. عرض شد این مسئله مبتنی بر این که آیا در احکام استصحابات جاری میشه یا نه جاری نمیشه، به خاطر تعارض مقام جعل با حکم مجعول. بنابراین اگر منکر شدیم ما هستیم و اصل براءت. اگر گفتیم مقتضای شک در شبهات تحریمیه براءت، چنان که اصولیین میگن، قهرن حکم به جواز میشه. و اگر قائل شدیم که باب فروج چون اشد حرمتن هست یا قائل به مسلک اخباریین شدیم، قهرن جواز تزریق این عرض کنم منی به این همسر در ایام عده طبعا مشکل میشه. خب ولی بعید نیست که حکم به جواز اقوا باشه در صورتی که فرض کنید بتوان استفاده کرد و این عرض کنم که از منی مرد بهره بود برای تولید ولد. اما مسئله‌ای که مهمتر از همه هست این که الان شدیداً محل ابتلا شده، عبارت از این که نطفه مرد اجنبی را وارد کنیم در رحم زن اجنبی، حال این زن شوهر داشته باشه یا شوهر نداشته باشه، چه این زن باد محرم باشه مثل خواهر یا فرض کنید عمه مرد باشه یا نامحرم باشه. به هر حال فرض بحث اینه که آیا می توان نطفه مرد اجنبی را وارد رحم یک زنی کرد که اون زن همسر او نیست و بدین وسیله مستولده بشه این زن و دارای فرزند بشه که بذر این فرزند از مرد اجنبی است یا این جائز نیست؟ اگر جائز بود طبعا قهرن این همهای استیجاری که الان دارل شده جائزه و الا فلا. خب از کنم بودتو که روماما یتوهم که این هیچ مشکلی در کار نداره، زیرا نه زناست که در حقیقت مرد اجنبی با یک زن اجنبی سفاهن با هم مباشرت کرده باشن که فرمود ولا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما یضاعف له العذاب، از اون قبیل نیست که زنا باشه، برای اینکه زنا احتیاج به التقاء ختانین داره و استفاده از زن اجنبیه است، چنین امری که واقع نشده. بلکه اون چی که در اینجا هست یک قطره ای از قطرات مثلا مرد اجنبی را زنی میخواد وارد در رحم خودش کنه، حالا یک خانمی هم هست بحث کنید دکتر هیچ نیاز به اجنبی هم در کار نیست، میره یه قطره از قطرات بانگ منی را میگیره و چون آرزو داره فرزنددار بشه این را آرام وارد محمل و محبل خودش کنه و رحم خودش کنه. این کجاش زناست؟ زنا که نیست مسلماً، بعد بر این اساس شک می کنیم که آیا این عمل حرامه یا حرام نیست. چطوری که میگید؟ بله، حالا بیاییم بگیم بیاییم که این به منظره فرض کنید که یک دنیست که حالا میخواد معذرت بخوام اونجاش را بشوره، یه مقدار با قطره آب صابونی چیزی در اونجا قضا میکنه، یا گاهی از اوقات خود فرج حالت جاذبه داره اینو در جلوی کذا میگذاره و بعد وارد محبل بشه. بگیم چه مانعی است به اینکه این نقطه افکن نطفه مرد را بگیره و وارد رحمش کنه؟ شک هم برفرض کنیم متمسک به اصالت الاباحه یا اصالت البراءه بشیم. آمدیم به این که فرمودید این مخالف با حافظات لفروجهن، نه همونطوری که قرآن فرمود حافظون لفروجهن، که بعد فرمودن فرقی بین زن و مرد نمی کنه، این منافی با حفظ فرجه. اشکال شده که حفظ فرجی که در قرآن مجید فرموده به مقتضای مناسبت و حکم و موضوع همانا عبارت از اون سنخ استمتاعی است که مرد از زن میبره. میگه اگر اون گونه استمتاعات مرد از زن غیر همسرش باشه، ممن ابتغاء ور ذلک ورا ذلک فهم العادون، اون عبارت از تعدی کردن به ناموس دیگرانه. تعدی کردن به ناموس همون عمل زشت زناست، منصرف از این آیه مبارکه که حفظ کند فرجش را مگر بر همسرش یا مگر بر ملک یمینش، یعنی اون گونه تمتعاتی که انسان از همسر و کنیز میبره، این گونه تمتعات حرام واجب است حفظ فرج از غیر زوج. بر زن واجب حفظ فرج کنه از غیر زوجش، بر زوج هم واجب است حفظ فرج کنه از غیر همسر و کنیزش. خب چطور آدمی از همسر و کنیزش تمتع میبره؟ اون گونه تمتع بردن از غیر همسر و کنیز ممنوعه، اما این تلقیح ثنائی داخل در این مسئله تعدی از زن و مرد از ممن ابتقا ورا ازالکه نمیشه. علاوه بر اینکه در آیه 30 سوره نور که فرمود و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، فرمود مقصود در اینجا حفظ فرج از نظر اجنبی است، باید فرج را از دید اجنبی حفظ کنند. اما این دخلی نداره به اون جایی که اگر میخواد نطفه ای را زنی خودش در محبل خودش داخل کنه. این که لمس و نظر کردن به فرج، غیر از اینی که زنی میخواد با دست خودش یک منی را وارد کنه، این کسی نه لمس کرده نه نظر کرده. شما بیاید بگید به این که منی دیگری، اون دخلی به این آیه میگن نداره. به هر حال آقایون جمعی فرمودن که این آیه شریفه که در مقام وجوب حفظ فرج وارد شده، هم مناسبت و حکم و موضوعی که در آیه مؤمنون گفته و هم آیات دیگری که در مقام وارد شده، میگن اونی که حرام است اون اینه که بیاد زن فرج خودش را حفظ نکنه از تمتع بردن اجانب. اینجا که تمتعی کسی ازشون نبرده که بیایم بگیم حرامه، شرع مقدس اسلام اون سنخ تمتعات را از غیر زوجه و غیر ملک یمین حرام دانسته، طبعا بر زن هم از غیر زوجش حرام قرار داده. اینها داخل درون نیستن و بالاخره میگوین آیه حفظ نفر در تمتعات مشین و زشته. اون چه که در عرف و عقلا سفاه نامیده میشه و تمتعات حرام و باطل و خلاف ناموس شمرده میشه، این گونه تمتع، این گونه تحمل نمیدارم نطفه، منافی با حفظ فرج نیست. خب از کنم بذارتون که حال چون امروز به پیشنهاد دوستانی مقدر در آیات بحث کنیم بعد وارد روایات شد. ببینید درست است که یه حرف دیگر هم میگن، میگن آخه اساسا این موضوع با توجه به اینکه یک موضوع جدیدی است، حالا 40-50 ساله در عالم بشریت پیدا شده، اصلا آیه شریفی که در اون زمان نازل شده ناظر به این حرفا قطعا نبوده. این آیه ناظر بوده به همون در نگاه میکردن این جامع الاحادیث که پیغمبر اکرم وقتی تشبه آوردن در ارکان مکه را فتح کردن و من جلو خانه ابی سفیان را مرکز قرار دادن، بسیار خوب آمدن جمعیت زیادی، حالا بران شکر زنها هم بیعت کنن، خو هند جگرخوار لعنت الله اونم آمد. پیغمبر اکرم فرمود طبق آیه شریفه که از کنن که جا اکن نسا مؤمنات بیا باید بهشون التزام بگید زنا نکنن کذا نکنن کذا نکنن و از کنن که بچه هاشون را نکشند و فلان، بعد پیغمبر یکی رو القا کرد و بعد گفتش که گفت خب پس بنابراین این ابی سفیان پول به ما نمیده، ما گاهگاهی بعضی از این از کنه مال گران میگرفتیم و مصرف میکردیم. اون وقت ابی سفیان گفت خیلی خب من اون چی کتاب آل مالان کتصرف کردی اجازه دادم و حرام نبسه. خیلی بعد نمارده گفتش که شما دستور دادید به این که زن هم به زنا نکنه، مگه میشه یک زن خوره یه هم زنا کنه؟ یه مرسه میگه عمر اح قهبان کرد خندیدن. یاد شما دیدون وقتی که با این هند خورم جمع شده بود و حالا میگه مگه زن خوره هم میشه زنا کنه؟ خب عرض میکنم به محضرتون که در اونجا پیامبر اکرم دستور داد که باید زنایی که مؤمن هستن دائم بیعت کردن این امور را رعایت کنن، حفظ فرج کنن، کذا کنن اینها. خب اون زمان حفظ فرج کردن به همین بود که در این تمتع اجانب از فروج زنان انجام نگیره. این حالتی که الان پیش آمد کرده اصلا آیه شریفه به اینها ناظر نبوده، بلکه ناظر است به اون چی که عادتاً در جوامع بشری از اول بوده تا زمان قیامت هم این مسئله استمرار و ادامه داره. بنابراین گفتن این آیه شریفه شامل این برنامه های جدید نخواهد شد. در مقام جواب گفته شده که اولا همانطور که روز عرض کردن این چنین نیست که قرآن فقط ناظر به یک عصر باشه. خب بله، اگر در یه آیه اطلاق بود حالا مثل همون دستوراتی که در مورد رنگ و سواه وارد شده، خود در اون زمان رنگ به وسیله کمان بوده، حالا رنگ کردن مسابقه تیراندازی به وسیله مثلا ابزار جدیده. این دیگه من هم معناش این است که بگیم اطلاقات و اون ادله شامل این وضع نمیشه. چرا؟ ولو این که در زمانی یک چیز رایج بوده، رواج موجب برای انصراف اطلاق به خصوص رایج در بعض از عصرها نمیشه. یه بحثی هم بد نیست اینجا و عرضتون برسانم و اون این است که اطلاق که میگوین درختی منعقد میشه که مولا در مقام بیان باشه، بعد آیه آخون میگه قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشه. یعنی اگر بنا شد که مولای کلامی گفت مثل الماء و طاهر فرمود و به صورت مطلق، وقتی میشه به این اطلاق عرض کرد که اولا در مقام بیان انواع ما باشه، نه اینکه فقط در مقام تشریع حکمی باشه، مثل الصلاة و واجبتون که در مقام تشریع اصل وجوبه، کسی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه بگی پس هر نمازی واجبه. دوم اینکه در مقام گفتار قدر متیقنی نباشه، وقت آقای آخون میگه قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی مثلا در همین آیه شریفه در اون زمان تخاطب قدر متیقنش همون استفاده های جنسی به نحو متعارف زنا بوده. اینقدر متیقن در وقت تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه. آیا این حرف درسته یا نه که اکثر اصولیین نپذیرفتند که قدر متیقن در مقام تخاطب موجب رفع ید از اطلاق نمیشه؟ سه، گاهی گفته میشود که انصراف باز مانع از اطلاق. انصراف از چه حاصل میشه؟ گاه انصراف از کثرت افراد برای مطلق حاصل میشه، گاه از کثرت استعمال. مثلا در زمان ما وقتی میگن علما، این علما به حسب کثرت استعمال منصرف به معممین و طایفه اهل علم دینه. به سایر اصناف اطلاق نمیشه، یعنی کثرت استعمال علما در معممین این موجب میشه که اگر گفت مولا اکرم العلماء، منصرف بشه به اون چه که کثیر الاستعماله. گاه گفتن نه، انصراف در اثر کثرت افراد حاصل میشه، مثل و ما من دابتن فی الارض الا علی الله. میگن دابه عبارت است از ما سوای انسان، برای اینکه کثرت افراد غیر انسان نسبت به انسان موجب انصراف دابه به ما سوای انسان میشه. اما در این حال اینها را هم نپذیرفتند، گفتن به اینکه کثرت استعمار، کثرت افراد اصلا موجب انصراف نیست، برای اینکه اطلاق به حسب معنای لغوی لفظ اگر قرینه‌ای نبود، اون لغت در هر چه که وضع شده باشد، مولا اگر در مقام بیان بود شامل همه افراد موضوع له میشه. اینکه افرادی نسبت به بعض از اصناف مطلق اکثر باشند، این موجب انحصار مطلق در اکثر افراد نمیشه. اما کثرت استعمال، آره این را خیلی ها پذیرفتن که اگر مطلقی در بعض افراد کثیر الاستعمال بود، این شاید موجب برای انصراف بشه. خب حالا اگر این روشن شد، بیم در آیه 7. بله، شکی نیست که اکثر موارد استعمال 7، 7 از سفاح و زنایه، این معلومه. و اما اینکه متعارف نبوده این گونه تحمل استیلا به وسیله ابزار، اینم قابل قبوله که در عصر پیغمبر نبوده. اما وقتی ما کنار این اون را در بگیریم که قرآن کتاب جاودانه است که دستور عمل بشریت است تا صباح قیامت، و این بنا هست باقی بمانه به بقاء ده، و آیات قرآن به صریح ادله اختصاص به شأن نزول ابدا نداره، گرچه در مناسبات خاصی هم آیهی نازل شده باشه، ولی محل نزول موجب برای تخصیص نمیشه و مورد مخصص نمیشه. حالا با توجه به اینها و از طرفی عده‌ای از روایات باب هست که شاهد برانند که مراد از حفظ فرج از اینکه ولد نابسامان و ناشناخته باشه. چون روایات باب، ما استقصایی که دیشب در 2 جلد از جامع الاحادیث کردیم، روایات زیادی در مقام وارد شده که از اون روایات استفاده میشه. یک جهت مهم جلوگیری از زنا و امثال ذالک، اختلاط میاه و مشخص نشدن نسب فرزنده. مثلا من جمله حدیث 1083 از این جلد 20 جامع الاحادیث از کتاب فقیه ابواب نکاح المحرم و ما یناسبه حرم الله تعالی الزنا لما فیه من الفساد من قتل الانفس و ذهاب الانساب و ترک و تربیت للاطفال و فساد المواریث و ما اشبه ذلك. حال به این مضمون روایت زیاده که علت این که خدای متعال زنا را حرام کرده برای خاطر این که چون این نسب نامشخص این بچه بچه کیه و در نتیجه حتی کفل تربیت او نامشخصه و میراث از که باید ارث ببره هم نیز نامعلومه. به این مضمون زیاد است که من جمله بعد حرم الزنا لما فیه من حدیث دیگر من بطلان الانصاب التي یمن اصول هذا العالم و تعطیل الماء اسمون. اصول این عالم بر این نهاده شده که نسب ها مشخص باشه و نامعین نباشه. حالا با توجه به این و همچنین روایات زیادی که در لزوم استبراء کنیز وارد شده، کنیز را اگر کسی خرید باید استبراء کنه یک ماه یک ماه یک هیزه تا متولد معلوم بشه که این بچه که در شکم این بچه آیا بچه هدار هست، حامل هست یا حامل نیست، و اگر حامل بود باید صبر کنه تا اینکه وضع اهم کنه. و اساسا سر عده که این همه روایاتی که وارد شده در زنی که معتد است کنن در سن تهیزه باید عده نگه داره، آیا شما را به خدا قسم این همه روایات در لزوم رعایت این که بچه نسبش مشخص باشه و معلوم باشه که از کدام مرد به دنیا آمده و از نطفه کدام مرد حاصل شده، اینها کافی نیست برای اینکه به ما بگوید که حفظ فرجی که بر زن لازمه نه فقط حفظ فرج از تمتعات حرامه، بلکه حفظ فرج از فرزند حرامه، از فرزندی که ناشناخته باشه به طریق اولا حفظش لازم تره. یعنی اگر ما دقت کنیم به این که چی بگیم افسلت همونطوری که گفتم اطلاق انصراف به خصوص ذکر نزول آیه نداره، مخصوصا قرآن که کتاب جاودانه بشریت، و بگیم کثرت باز افراد هم موجب انصراف اطلاق نمیشه، از طرفی بگیم که حفظ فرج جهت مهمتر از تمتعش حفظ انساب نسب بچه ها و تکفل تربیت بچه ها و بعد میراث بردن بچه ها و سایر آثار، اینها همه مورد نظرند در حفظ فرج و از اینکه مبادا بچه نامشخص باشه. آیا این مجموعه دلالت بر این نداره که حفظ فرج از عدم اختلاط میاه و حفظ فرج به منظور شناخته شدن بچه و نسب بچه یک امر بسیار مهم و لازمیه؟ خب حال پس اینجا مشخص شد که بالاخره حفظ فرج مخصوص به زنا و سفاح و تمتعات جنسی تنها نمیتونه باشه، بلکه امور دیگری هم نیز منظور. خب حالا اگر امور دیگر منظور بود، آیا بالاتر از این که روایتی برخور کردم یادش هم کردم عادثش را عرض کنم حضورتون که صفحه 381 از جلد 21 از عرض کنم جامع الاحادیث صحیحه علام هست. سوال میکنه الفاعل الخطخطه، کسی که با استمناء میخواد از خودش منی را خارج کنه، نهی الله تعالی عنه فی کتابه و فاعله کفاعل کناکه نفسه. خدای متعال نهی کرد در قرآن و کسی که این کار را انجام بده مثل که به خودش کذا کرده، نکاح کرده. فقال السائل فبین لی ابن رسول الله من کتاب الله نهیه، کجا قرآن از استمناء نهی کرده؟ فقال قول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهو ما وراء ذلك فأولئك هم العادون. فرمود بین که کسی که استمناء میکنه در زیل این آیه داخله که و من ابتغى وراء ذلك فهم العادون، کسی که غیرت از کنن همسر و که یمین را تمتع ببره از او، این داخلی در آدونه، و کسی که استمناء میکنه داخلی در آدونه. پس ببینید استمناء کردن را امام علیه السلام داخل میکنه در کسی که من ابتغا، یعنی کسی که استفاده از زن و همسر خودش نکند ولو اینکه به نحوهی که دیگری انجام بده، این داخل در معامل عادونه. یعنی لازم نیست که حفظ فرج فقط از زنا باشه، به التقاء ختانین باشه، بلکه اگر حفظ فرج نکرد و به غیر زنا هم بود، این باز نیز داخل در همول عادونه. همول عادونه تجاوز کنندگان از دستور خداوند متعاله. حالا با توجه به این مجموعه بیایم بگیم که پس زنی که دیدن میکرد این معاصرین هم خیلی دیگه قلیل مفصل میگه آقا این قرآن کتابی که این همه در رعایت حفظ نسب تأکید داره و اینکه بچه باید چطور به دنیا بیاد و زن را این همه برای حفظ از کنم حضورتون که هم نظر اجانب و غیر ذالک دستورات تأکید داره، آیا برای یک چنین تمه دینی که این همه تحفظ کرده بر حفظ ناموس و حفظ فرج، این پسندیده است که از یک نطفه مرد اجنبی وارد در رحم این کنیم و بگیم این منافی با حفظ فرج نیست؟ قرآنی که این همه تأکید کرده و این همه دستور اکید داده، این نمیتوانه که بگیم با این منافات نداره که زنی نطفه اجنبی را وارد در رحم خودش کنه و بعد این بچه را در رحم خودش تربیت کنه. انصاف اینه. حالا علاوه بر این، حالا قاهم گفت و آیات که در این مسئله زیاده، مهمترین نقطه‌ای که در این آیات مورد نظر ماست همین نقطه حفظ فرجه، که مقصود نمیخوایم بگیم اون بافتنه‌ای که آقایون زیاد گفتن برای اینکه متعلق محفوظ نیست، پس مراد عمومه، از هر شیعی باید حفظ نفس کرد که بعد اعتراضات چپ و راست وارد بشه. من این عرض میکنم، میگم کسی که به مجموع روایات نظر کنه از لزوم استبرا و لزوم عده و لزوم تحفظ فرج زن از حصول اولاد ناشناخته، این مجموعه را کسی لحاظ کنه، یقین میکنه که در مذاق شرع مقدس اسلام و قانون الهی همانا آن است که بچه باید از مجرای صحیح به دنیا بیاد، و مجرای صحیح عبارت است از اینکه زواجی بین زن و مرد محقق بشه یا ملک یمینی محقق بشه تا این فرزند مشخص بشه که از کدام پدره. اشکال آقای حسینی اون اینه که بگیم آه این منی معلومه که از زید ابن ارقمه که وارد رحم این شده، پس نسب مختلط نمیشه. میگه خب این اگر باشه، این منش همون تجوید زناست که بچه منتسب به زنایه، به زانیه. بله، مسلمه که اگر مشخص شد که بچه متولد شده از نطفه زانی، ملحق به زانیه، بحثی نیست. اما یقین در شریعت مقدس اسلام این ثابت شده که بچه متعلق به زانی متعلق به زانی است، ولیکن حکم نسب برای این بار نمیشه. به اونقدر این عمل قبیحه که چنین زنی را باید سنگسار کرد و چنون مردی را باید اگر محسن است سنگسار و اگر نه تازیانه زد. پس معلوم شو اون نسبی و باز مطلوبه که از مسیر ازدواج یا ملک یمین حاصل بشه، نه هر نطفه ای که از هر طریق دیگر حاصل بشه. والذی یشهد لذلک روایات متعددی است که باز در جامع الاحادیث به این روایات اشاره کرده که صفحه 342 از همین جلد دوم که فرمود هر در قیامت خدای متعال اشخاصی را که عذاب شدید میکنه، یکیش کسی که پیغمبری را بکشه و دیگری کسی که آب خودش را در رحمی که حق نداره وارد کنه. این رحمی که حق نداره وارد کنه، آیا این شامل نمیشه جایی که انسان نفسش را در رحم زن اجنبی وارد کنه؟ این مسلمه رحم بر او حلال نیست. به افراغ الماء صادقه و للکلامه تتمه. والحمد.